بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره این بود که الحقوق المقدمت و عند تزاحم، هنگام تزاحم چه نوع حقوقی مقدمه و چه حقوقی مؤخر. علت این که این بحثم پیش اومد این بود که اون مسئله شرکت هایی که برشکست میشوند و اون جاهایی که احتیاطاً میخواهیم کسی را حبس بکنیم، علتش این بود. جلسه قبلی اینو مطرح کردم که عند دوران بین حدث و خبث کدام یک مقدمه، اگر که فقط آب داره یا برای تطهیر خبث یا برای وضو. گفتیم که آیت الله خویی اینجا فرموده بود که ما یک امر داریم و نمیدانیم که این امر به نماز با طهارت خبثی تعلق گرفته یا به نماز با طهارت حدثی. وقتی که آب برای دوتاش نداره، باید نمازو با یک طهارت و یک نجاست بخونه. و چون نمیدانیم که این یک امر به کدام تعلق گرفته، اینجا میشه باب تعارض. چون باب تعارض تکاذب بود، این دلیل میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه. دلیلی که میگوید نماز را با وضو بخونید، میگه اون که میگه با طهارت از نجاست او دروغه. دلیلی هم که میگوید با طهارت نجاست بخونید، میگوید اونی که میگه با وضو بخونید دروغه. پس فرمایش آیت الله خویی این شدن که یک دلیل داریم، یک امر داریم، نمیدونیم به این تعلق گرفته یا به اون تعلق گرفته. پس تکاذب دارند، هر جمع که جای تکاذب بود باب تعارضه. ولی عرض کردم که تقریبا هر کس این مسئله رو مطرح کرده، اینجا رو جای تزاحم دونسته نه تعارض. و من اینجوری عرض کردم که اینجا باب تزاحمه. علتش هم اینه که گفتیم درسته که ما یک امر داریم، یقیم و صلات داریم، ولی این یک امر انحلالیه، خورد میشه به چند تا امر. وقتی که شد چند تا امر، یعنی یه امر داریم به نماز با طهارت از خبث، یه امر دیگر داریم به نماز با طهارت از حدث، وقتی چند تا امر بود، جایی که چند امر داریم و نمیتوانیم همه رو اطاعت کنیم، باب تزاحم میشه. این چیزی بود که جلسه قبلی توضیح دادم. نه تو عالم خب، حالا امروز یه 7-8 مورد دیگه از همین موارد تزاحم و اینکه عند تزاحم کدام مقدمه. بله، اون علتش اینه که ببینید وقتی شارع میگوید که اقیم الصلات، حال فرض و این نمازم 11 جزء داره، امر مرکبم امر به همه اجزاه و اگر یه جزء منتفی شد سایر اجزا هم منتفی می شود، در حالی که من می دونم تو نماز اگر یه جزء منتفی شد بقیه رو باید بیارم. این که باید بقیه رو بیارم به چه دلیل؟ ما دلیلی غیر از همین عقیم و صلات که نداریم. عقیم و صلات وقتی یه جزش منتفی خودش باید منتفی بشه و این که منتفی نشده پس معلوم میشه که امر انحلالیه. خب حالا چند تا مسئله دیگه، حالا فعلا اینه که امروز عرض میکنم همه تقریبا در باب طهارت و نجاست. اگر که کسی نمازش مردد شد بین این که نماز را برهنه بخونه یا اینکه نماز رو با لباس ابریشم، با لباس ابریشم مانع حرامه، ولی حالا یا اینکه باید برهنه نماز بخونه یا با لباس ابریشم نماز بخونه، کدامش مقدم است؟ احتمال داره در این صورت اینجوری بگیم که بگیم نماز برهنه بر لباس ابریشم مقدمه، باید برهنه نماز بخونه. ندیه کامل لخت حالا آره دیگه، حالا عورت را مالی چیزی خواهم گفت. حتی این که به این کسی که باید برهنه نماز بخونه باید رکوع و سجودش اشاره باشه دیگه، ولی اگر که با لباس ابریشم بخونه رکوع و سجودش رو درست انجام میدهد، ولی با این حال برهنه و رکوع و سجود اشاره ای مقدم است بر لباس ابریشم. برای چی؟ به خاطر این که اولا ابریشم از دو جهت مشکل داره، یکی این که اولا ابریشم استفادهش پوشیدنش برای مرد حرامه، دومم این که مانع نمازه. اما اونی که برهن نماز میخونه یه مانع داره و این که ساتر ندارد، اما کسی که با ابریشم داره نماز میخونه دو تا مانع داره، یکی این که ابریشم حرامه، یکی این که ابریشم مانع نمازه. ولی نه دو تاست، چون وقتی نمازم نباشدم حرامه دیگه. خب پس به خاطر این که برهنه بودن یک مانع داره ولی ساتر ابریشم دو تا منع داره، ولذا همون برهنه مقدم است بر این. چرا؟ ها نه حالا امر نیست، همین مانع بودن، این یک مانع، اونم یک مانع، لازم نیست که دو تا امر باشه، دو تا نهی هم باشه. وقتی دو تا نهی میخوایم ببینیم دو تا نهی کدامش مقدمه. نه کاری به اون ندارم، نه اصلا کاری به امر بشه مقتضی نهی از زد ندارم، این یک نهیه، اما اون دو تا نهیه. من که مردد است کارم بین این که مرتکب یه نهی بشم که حرامه یا مرتکب دو تا نهی بشم که حرامه، یک نهی مقدمه. حالا هم بله بر این یک مسئله دخوا، همین بس همینه. چرا مگه تو بس قبلی همون عبارت و اورور که میخوندم اورور نمیگفت که اونجایی که تعدد عنوانه مقدم است بر اونی که وحدت عنوانه؟ همون جایی خب همین، حالا میخوام کل فقه یه دور مرور بکنم ببینی همینجا میشه یا نه. به عبارت دیام بگید که شار لباس ابریشم رو کل عدم حساب کرده، برون مانع شرعی مثل مانع عقلیه دیگه، وقتی کل عدم بود پس همون برهنه بودن مقدمه. این یک مسئله. مسئله دوم، مسئله دومی که حالا شبیه همین، اگر که امر مردد بود بین لباس نجس و لباس ابریشم، کدام مقدمه؟ میخواد نماز بخونه با لباس نجس بخونه یا با لباس ابریشم؟ حتما باید بگیم که با لباس نجس مقدمه دیگه. علتش اینه که بینید وقتی میگن که نماز با لباس نجس باطله، این لباس نجس نجاست لباس یه امر عارضیه، یعنی خود لباس که اشکال نداشته، نجاستش عارضه شد. اما لباس حریر، لباس ابریشم، حریر بودن عارضش نیست، جز ذاتشه، یعنی این مانعیتش عارضیه، اون مانعیتش ذاتیه و مانعیت ذاتی اهمیتش بیشتر است از مانعیت عرضی، ولی زبایی با نجس بخونه نه با ابریشم. بله بله این همون. بله خب این داخل میشه توی این مسئله که اگر امر دائر بود بین لباس نجس و برهنه، داخل توی این مسئله میشه. خب ابریشم رو کل عدم بگیرید، ابریشم رو کل عدم بگیرید، مردد میشه بین نجس و برهنه، میگیم که برهنه مقدمه. ولی مثلا فرض کنید که میبینه اگر لخت بشه سرما مخوره، حالا با ابریشم بخونه یا با نجس، میگیم نجس مقدمه. یا الله. بله. خب مسئله سوم، مسئله سومی که اگر کسی ساتر داره اما برای اهدل عورتین، حالا قبول را بپوشاند مقدمه یا دوبر را بپوشونه مقدمه؟ هر دوتاش واجبه، ولی برای دوتاش ساتر نداره، برای یکیش داره. جالب اینه که همه مسائلی هم که دارم میگم اینا تو عروه نیست، با اینکه عروه گفته با هر کس تونست این مسئله پیدا کند که من نگفتم یه سکه میدم. حالا اگر کسی ساتر داره برای اهدل عورتین کدام مقدمه؟ اولا ظاهرا فرقی بین زن و مرد نباشه. خب حالا شاید کسی بگه که قبول مقدم است بر دوبر و باید جلوشو بپوشونه، از باب اینکه توی عرف این اهمیتش بیشتره، عرفاً اهمیت قبول بیشتره، و یا از باب این که دوبر معمولاً خودش یه نوع ساتری داره، خود پاها میپوشونه دونه. پس یحتمل که بگوییم قبول مقدمه، یحتملم بگوییم که نه برعکس، دوبر مقدمه. علت این که دوبر مقدمه اینه که من شرع معمولاً حرمت دوبر را بیشتر از قبول دانسته. شرع اومده گفته مطلقا وطی در دوبر مرد حکمش اعدامه، ولی مثلا فرض کنید که وطی در قبول زن اگر حرام باشه مطلقا اعدام نیست، در بعضی صورت اعدام، بعضیش هم شلاقه. این که در قبول را مطلقا نگفته اعدام، ولی در دوبر را مطلقا گفته اعدام، این شاهده اینه که حرمت دوبر برای شرع بیشتر است از قبول. این روایت ها، از خودم نمیگم، روایت. بنابراین اگر که امر مردد بود بین این دوتا کدام مقدمه، حالا یحتمل این یحتمل اون، حالا نمیدونم. نه روایت همین جوری بود که گفتم، قیاس نیست که، خود روایت داره همینو میگه. نه نه قیاس انشالله فردا یه نکته فردا یه مسئله فردا میگم درباره اون قیاس. بله، مسئله چهارم، مسئله چهارم اینه که اگر که یک میت داریم و یه آدم جنوب، آبم برای یکیشون کافیه، غسل میت غسل خود میت مقدمه یا غسل جنابت مقدمه؟ دو تا آدم باشده، یکی جنوب احتیاج به آب داره که غسل جنابت کنه، یکی هم میته که احتیاج به غسل میت هست. احتمالاً بگیم جنابت بر غسل میت مقدمه. خلاص سبکن ببینید شارع برای چی اومده فرموده میت را غسل بدید؟ غالبا به خاطر این است که میت همی که روح از بدنش جدا میشه خودشو نجس میکنه، همی که روح از بدن جدا شد میت خودشو نجس میکنه، بلذا این غسل میت معمولا برای یه نوع نظافت میته، اما غسل جنابت نظافت ظاهری نیست، بدنش هم شاید پاک باشه، برای اینه که این شخص بتونه عبادت بکنه، بتونه تقرب به خدا پیدا کنه، برای اینجور مسائله. یعنی این در واقع نظافت معنویه، اون نظافت ظاهریه. من نظافت معنوی بر نظافت ظاهری مقدمه، بلذا اگر بابا دو نفر چی رو تداخل کنه، میگم یه میت داریم و یه جنوب. جالب اینه که تو روایات، یه روایت خیلی ضعیف ها، خیلی ضعیف، یه روایت اینجوری داریم ما، روایتی از کسی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد که اگر که تو مسافرتی یه میت داریم و یک جنوب داریم و یک محدث به حدث اصغر، آبم فقط برای یکی هست، چه کار بکنیم؟ حالا طبق این روایت اگر درست باشه، پیغمبر اکرم فرموده که جنابت مقدمه، آب رو باید برای جنابت صرف کنند، اون میت باید تیمم داده بشه، اون محدث بعد سسخرم اونم تیمم داده بشه. حالا اینجور روایتی هم هست، ولی حالا اگر این روایت، گرچه خود این روایت شو ضعیفه، ولی محتمل الاهمیه رو ثابت میکنه دیگه، یعنی روایتش حالا قطعی نمیشه آدم بگه طبق این روایت کدام مقدمه، ولی همین که یکی شد محتمل الاهمیه، محتمل الاهمیه هم همیشه مقدم است بر دیگری. نه تو مثل جنابت ها، جنابت اهمیتش زیاده. نه نه اون تو اصغر بود که شما فرمید. خب جنوب نمیتونه، آره وقت انگی. یه جور دیگه میشه استدلال کرد، مثلا اینجوری بگیم، بین تو روایات درباره فرض الله و فرض النبی، این تو روایات اینجوری زیاد داریم، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بینید توی حج وقوف به عرفات فرض نبیه، چون وقوف به عرفات توی قرآن نیامده، اما وقوف به مشعر توی قرآن اومده. فإذا أفزتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوف به مشعر تو قرآن هست، وقوف به عرفات تو قرآن نیست. اگر امر داده شد بین عرفات و مشعر کدام مقدمه؟ مشعر. نه عرفات میگن رکن حج، یا میگن الحج و عرفه، ولی دبران امر بین این دوتا مشعر مقدمه، چون مشعر فرض الله، عرفات فرض نبیه. خب در ما نهنفی هم میشه اینجوری بگیم، بگوییم اگر که امر دائر شد بین غسل میت و غسل جنابت، غسل جنابت فرض الله دیگه، چون صریحا تو قرآن اومده جنابت، تو قرآن اومده. اما غسل میت که تو قرآن نیومده فرض نبیه، و دبران بین این دوتا فرض الله مقدمه. خود درسته پیغمبر هرچی بگوید ماینت و ان الهوا، ولی به هر حال تو قرآن نیومده. مسئله بعدی، مسئله بعدی این که اگر امر دائر شد بین استقبال و استدبار توی تخلی، یک کسی باید حالا یا رو به قبله بشینه یا پشت به قبله، کدامش مقدمه؟ در حال تخلی باید یا رو به قبله یا پشت به قبله، کدامش مقدمه؟ خواهی معلومه پشت به قبله مقدمه دیگه، این که روشنه. خود دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عرف بین این دوتا میگه که استقبال توهینش بیشتر است از استدبار. یعنی عرف اینجا استقبال قبله رو میگه توهینش بیشتره، ولی زا میگیم که استقبال مقدمه که انجام نشود و استدبار که ضعیفتره این انجام بشه. حالا یه مسئله دیگه شبیه این، اگر یه کسی در موقع تخلی امرش مردد است بین این که یا روبه قبله بشینه و کسی نبیندش، یا انحراف از قبله بشینه اما ناظر محترم هم باشه نگاش بکند، این دو تا کدام مقدمه؟ رو به قبله اما کسی نبیند، یا مثلا پشت به قبله ولی کسی ببیند؟ این چون چیزی تو روایات اومده، فتوا هم داریم. یه سالی من توی مکه یه کاروانی رفته بودن توی یه هتلی، این هتل دستشویی هاش رو به قبله بود، یه روحانی کاروانم اونجا بود، یک آشوبی به پا کرد که نمیدونم ما اومدیم حج و اومدیم که عبادت بکنیم و اینم که گناه است و فلان است، خلاصه یک تظاهرات یا شورشی درست کرده بود. فتوای سنی ها فتواشو اینه که این که رو به قبله حرامه مال فضای بازه، توی ساختمون سنی ها رو به قبله را حرام نمیدانند. ای فتوای سنی ها تو شیعه هم روایت داریم هم فتوا داریم، بر همینا تو شیعه هم فتوا هست که داخل ساختمون رو به قبله حرام نیست، فضای باز که حرامه. البته خلاف مشهوره، حرف شازی است، ولی اینجا فتوایی هست. روایت هم که چند تا داریم، چند تا روایت هم هست. حالا با توجه به این روایات و با توجه به فتوای شاز، باید اینجوری بگیم اگر امر دائر بود بین این که پشت به قبله بشینه اما ناظر محترم ببیندش، یا رو به قبله بشینه و کسی نبینه، اینجا باید بگوییم که رو به قبله سبکتره، خفیفتره، باید رو به قبله بشینه و کسی نبیند. با به خاطر اینکه رو به قبله داخل ساختمون اینجور فتوایی هست که اشکالی نداره. به هر حال یعنی محتمل الاهمیه میشه دا. بله هر دو فرض و نبی. بله بله به هر حال اینجور جایی باید ببینیم کدام اعظم و قبحنه، دلیل شرعی یا عقلی کدام رو میگه قبحش بیشتر. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که اگر شخصی جنوب بود و دید مسجد نجس شده، جنوب دید مسجد نجس شده، اینجا آیا این مهمتره که بریم مسجد رو تطهیر کنیم بلو اینکه جنوب وارد مسجد بشود، یا مهمتر اینه که جنوب نباید وارد مسجد بشود، مسجد نجس بمونه ولی جنوب وارد نشود؟ در دوران امر بین جنابت و تطهیر مسجد، اینجا نمیدونم حالا چی بگه، نمیدونم کجا توی این قرآنی که ما خدمتشیم نیست. کدامش میشه فرض الله؟ نه جنوب این تو قرآن هست که جنوب به یه قصه بونه، اما کجای قرآنی که جنوب مسجد نرود؟ نه تو این مسئله باید خلاصه بگید که مشکله، نمیدونیم. بله پس الان دوران بین این دوتا الان کدام حق مقدمه؟ حق طهارت مسجد یا حق جنابت؟ کدام مقدمه؟ نمیدونیم. بله بله نه اون فوریه، اما بینید بحث درباره این نیست که مثلا این آقا غسل جنابت بکنه یا نکنه که این فوری نیست، بس این نیست، بس ورود جنوب به مسجد، ورود و یکم بس تطهیر، این دوتا. حالا فرض کنید دوتا در نداره. بله خوال آخری خوال بین این دو تو حرمت مسجد کدام مقدم کنم؟ خودی حال این فتوای شما سالا هم کوچه دلیلی دارم که من که چیز بدانه گفتم اصلا این مسائلی که دارم میگم کسی این رو مطرح نکرده که چیز جایی نیست. اینجا بگید که نمیدونی، نمیدونیم دیگه. حالا احتیاط هم ممکن نیست، خود دیگه هیچی نمیدونم چیکار کنیم دیگه. این هر کسی این مسئله برش پیش اومد به آقا مراجعه کنه که فتواییشو اینه که نه اگه دوتا درداشت که اصلا چیز نیست، اصلا دبران امر دیگه نیست. بر راحت ترشینی بگیر نمیدونیم دیگه. حالا به هر حال نمیدونیم دیگه. حالا شما مخواد بفرما یعنی تطهیر مسجد مقدم دیگه، نمیدونم. خیلی خوب مسئله دیگه، بله نه اون خب نه اونجایی که بقولشون دوتا در داره از یکی میره داره که خارج میشه، اونجایی که اصلا بس دوران نیست، بس مولا اونجایی که دوران باشه امر دایره بین این دوتا. مسئله بعدی این که اگر مسجدی نجس شده و تطهیرش متوقف بر اینه که کل مسجد رو خراب کنند. مثلا فرض کنید این مسجد رو که می ساختن گچی که توی این مسجد استفاده شده نجس بوده، سیمانی که استفاده کرده نجس بوده، تطهیرش هم به اینه که کل مسجد رو خراب کنند. کدام مقدمه؟ یا تخریب بشه؟ بین تطهیر مسجد به تخریب بشه یا اینکه نه مسجد بماند ولی نجس بماند، کدام مقدمه؟ چرا؟ نه مسجد، بازم مسجده دیگه. حال فتوای آقای خویی رضوان الله علیه که این هست که مسجد خراب بشه، بازم حکم مسجدی رو داره. بعضی ها میگن حال نداره، ولی ایشون فرموده. به هر حال این مثلا بگیر عطفه به سابقش، نمیدونیم والا کدام مقدمه، نمیدونم. خب فرض اینه که مسجد نجس شده، واجبه دیگه. مسئله بعدی این که اگر مسجدی یه جاش نجس شده و تطهیرش متوقف بر اینه که یه مقدار دیگرم نجس بکنیم تا همش آب بکشیم، یه مقدار مسجد نجسه، اگه بخوای اینو تطهیرش بکنی با یه جای دیگه شو نجس کنی تا بعد همش رو تطهیر کنید، اینجا آیا مسجد باید تطهیر کرد به اینکه بقیه هم نجس کنیم یا اینکه نه بگذاریم همین نجس کنیم؟ اینجا احتمالاً میشه بگویی که تطهیر مسجد مقدم است بر نجاست و لذا یه جای دیگر هم نجس بکنه اشکالی نداره. البته حالا به صورت قطعی هم نمیشه گفته، احتمالاً بگویده، به خاطر اینکه خود اون اضافه ای را که آدم میخواد نجس بکنه این خودش این بهن مسجده باشه، اهانتی به مسجد حرامه. این باشه، فرقی نمیکنه. این شبیه این ساکه بین نجس کردن قرآن حرامه، اما حالی کسی قرآن رو نجس نکنه، یه جایی نجس بود اما خشکه، خونی خشکه، قرآن رو بگذاره روی نجس نمیشه، ولی قرآن بگذاره روی نجس که حرامه دیگه، درست؟ چون وهنه، اهانته. خب ضرورت نیست، چون امر دایره بین دو چیزه. خب بله، چون امر دایره بین دو چیزه دیگه ضرورتی نیست. بله، اینم بگویید که احتمالاً تطهیر مقدمه، ولی یحتمل هم که بگوییم که نه، همون نجس بماند و بقیه اضافه نجاست نشود. خب حالا چیکار بکنیم؟ خب چیکار کنیم؟ خب همین دو احتمالی که عرض کردم دیگه. نه اون مقدمه واجب است، وجوبش وجوب مقدمیه، با وجوب نفسی تعارض نمیتونه بکنه. باشه، ولی من الان بخوام یه جای مسجد رو نجس بکنم این خودش یه نوع اهانت مسجده. خب اون که حواستش نبوده، اما اینجا که عمدیه، اینجا عمدیه دی. نه همیشه که اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. خیلی خوب، مسئله بعدی اینه که اگر کسی لباسش منحصره به نجسه، و امر مردد است بین در آوردن لباس و اینکه نماز رو برهنه بخونه، برهنه نماز بخونه، یا اینکه توی نجس نماز بخونه، یا تخییر. سه تا احتمال هست. یکی این که بگیم که با لباس نجس نماز بخونه، یکی این که برهنه نماز بخونه، یکی هم که مخیر بین این دوتاست. عروت الوثقا این مسئله رو داره و ایشون فرموده که اقوا اینه که با لباس نجس نماز بخونه. نه با اون که فرق کرد، اون چی بود که مردد بود بین حریر و حریر، اون مسئله دیروز بود، اون بس شدت و کسرت و قلت و وحدت و تعدد اون بود. فتوای امام خمینی اینه که اینجا برهنه بودن مقدمه. پس سید یزدی میفرماید که لباس نجس مقدم است بر نماز برهنه. امام خمینی میفرماید که برهنه مقدم است بر لباس نجس. نه، حالا فرض کنید کسی نمیبینه. نه، تخییرم که ندیدم کسی فتوا داده باشه، نمیدونم کسی اینجا فتوای داده یا نه. دلیلم که هیچی نداریم برای این، فقط همین که اگر کسی بگوید بین لباس نجس و برهنه کدام مقدمه، احتمالا امام خمینی که میفرماید برهنه مقدمه، علتش اینه که لباس و یه امر عارضی میدونه، بلذا میگه که اون امر عارضیه، امر عارضی رو از خودش دور بکنه، برهنه نماز بخونه که نماز با طهارت باشه، بلو این که رکوع سجودش نشسته یا نمیدونم با اشاره بخونه. ستر عورت که داره، چون گفتم که نشسته بخونه. نه، چون خود ساتر اصلا یکی از واجبات نمازه، خود ساتر. به هر حال اینجا هم همون مسئله است که یحتمل که لباس نجس مقدم باشد، یحتمل که عریان بودن مقدم باشه، ولا دلیل خاصی نداریم. من خیلی فکر بخاری چیز به ذهنم نرسید. نه چکار کنم، فرض کنه نمیتونه دوتا بخونه، نه هیچی خلصه نظر نده. مسئله آخریم عرض بکنم، مسئله آخری اینه که اگر که کسی آب داره برای وضو و غسل ولی آبش تو ظرف طلا و نقره است، آب داره اما در ظرف طلا و نقره و نمیتونه دم این آب رو بریزه توی یه ظرف دیگه، اینجا بگیم که یک احتمال اینه که وضو و غسل واجب نباشه و باید تیمم بکنه. یک احتمالم اینه که بگویید که نه، از این ظرف طلا و نقره انجام بدهد. خب اینجا که فکر میکنم تقریبا اتفاقیه که همه میگویند باید تیمم بکنه به جای وضو یا غسل و از ظرف طلا و نقره استفاده نکنه، تا این مقدارش مسلم. ولی حالا اگر که فرزن این آدم تخلف کرد و باید تیمم بکنه، تیمم نکرد، رفت از همین ظرف طلا و نقره وضو گرفت، وضوش صحیحه یا باطله؟ این همون مسئله که اول اشاره کردم، ما یاد جلسه قبلی ها. اگر کسی مثل آیت الله خویی بحثو ببره رو باب تعارض، اینجا باید بگه که این وضو باطله. اما اگر کسی ببره روی تزاحم باید بگوید که صحیحه. و ما چون تو همه این موارد گفتیم اینا از باب تزاحمه، در باب تزاحم منش اینه که هم این عمل مصلحت داره امر داره، هم این عمل مصلحت داره دو امر داره، اما من نمیتونم دوتا رو جمع بکنم. ولی زواق میگیم که وضوع صحیحه چون امر داره. اما ای کسی مثل آیت الله خویی بگوید یک امره و تکاذبه و نمیدونیم به این تعلق گرفته یا به اون، اینجا باید بگویید که اگر که وضوع بگیرد، چون شارع گفته بود که وضوع نگیر و تیمم بکن، وضوش باطل. وقت عجیب اینه که آقای خویی اینجا گفته صحیحه، یعنی این با مبنای خودش دیگه جور در نمیاد. نه اما حرام دیگه، حرام آب پاکه، اما حرام استفاده ظرف طلا و نقره استفاده. خب وضو صحیحه یا باطله با آب غصبی؟ باطله دیگه. به هر حال آیت الله خویی اینجا فرموده که وضو صحیحه و کار حرام کرده، که عرض کردم این با اون مسئله تعارض نمیسازه. اگر کسی تزاحم را بگوید در باب تزاحم، همون مثالی که میگفتیم دو نفر دارن غرق میشن، شما باید که اون اهم و اولا را نجات بدی، حالا اونا نه این یکی نجات دادید، گفتیم اشکال نداره دی. چی داره؟ خب اون حالا حرف شیخ بهایی ایشون که این حرف قبول نداره، اون تو باب تعبدی و توسلی اون که میگفت که فقط هر چیزی که بلزو مهی میگفتم مصلحت و امر، این و امر به این خاطر تکرار میکرد. بله بله خلاص اون فتوای شیخ بهایی، فتوایشون نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.